سعی میکنم مواردی رو که نکاتی رو که بخوام بگم در مقوله های خود ساختار، مقوله خود تعارض و اختلاف و همینطور مقوله مدیریت و رهبری باشه که اصاره نکات مهمی که به عنوان یک دید در اختیارتون قرار بگیره رو خدمتون جنبندی بکنم. یکی در خصوص ساختارهای اداری و چارتهای سازمانی هستش که یکی از موارد مهم هست برای اعمال مدیریت از سوی مدیر. مدیر چند تا وظیفه داره دیگه، اگر یادتون باشه مدیریت یعنی برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و راهبری. سازماندهی خودش یعنی به معنی اینکه یک استراکچر دادن، یک ساختار دادن، یک سازمان دادن به سیستم هستش. به صورت خیلی خودمونی برای اینکه بگم یادتون باشه، سازماندهی از سوی مدیر که به معنی که از وظایف اصلیش هست به معنی چیدمان و یارگیری هست. این مربی وقتی که بخواد یک بازی فوتبال رو انجام بده سیستم های مختلفی رو به کار میگیره و ارنج میکنه. ممکنه سیستمش 4-4-2 باشه، ممکنه سیستمش 3-5-2 باشه، ممکنه سیستمش 4-3-3 باشه، بسته به قابلیت های بازیکنان، بسته به قوت ها یا ضعف تیم مقابل و بسته به هدف و استراتژی که دنبال اون هست میاد چیکار میکنه؟ یارگیری میکنه و استراتژی انجام میده. در پروژه ها هم شما باید همین رو مد نظر قرار بدید، یعنی نمودار سازمانی که میکشید، چارتی رو که طراحی میکنید، یک جامعه باشه تمامی امور رو در بر بگیره، دو از موارد استاندارد الهام بگیره اما بومی سازی شده خودتون باشه، یک چارت، یه دونه شرکت پیمانکاری گرید یک رو شما نمیتونید بیارید توی یه دونه شرکتی که هنوز فاقد در واقع گرید هست بخواید پیاده سازی بکنید و انتظار داشته باشید که دوتا با هم کار بکنن. از هر دو باید در حد توانایی سازمانی اون طراحی چارت رو انجام بدید. بحث دیگه این هستش که طراحی چارت زمانی مناسب و کاربردی میشه که خلاها و به اصطلاح گپها و نکات پنهان بین ارتباط ساختارهای سازمانی داخلی مختلف در اون کم باشه یا از بین بره و به اصطلاح روغنکاری شده باشه و به گونه ای طراحی بشه که جریان اطلاعاتی که مد نظر هر کدوم از واحدها و ادارات هستش به خوبی وارد یا خارج بشه و همینطور از ایجاد انحصار که خودش فساد آور هست در یک ساختار سازمانی جلوگیری بکنه و همینطور همونجور که مربی بر اساس هدف خودش چیدمان را انجام میده، ساختار رو هم بر اساس اون هدفی که میخواد این کار رو پیش بگیره و طراحی بکنه. بعضی وقتا هستش که مربی میاد ساختار خودش رو، مربی فوتبال، بر اساس نیروهای خودش میچینه و بر مبنای همون استراتژی تیمش رو در واقع برای مقابله با تیم مقابل طراحی میکنه. بنابراین یکی دیگه از روش ها در طراحی ساختارها این هستش که شما ببینید چه پتانسیلی دارید، چه نیروی دارید، چند تا علی دایی، چند تا عرض به خدمت شما نادر محمدخانی توی تیم خودتون دارید که بر اساس اون ساختار خودتون رو یا هجومی بچینید یا دفاعی بتونید بچینید. اینم نوع دیگری هستش که در واقع به عنوان یک نکته مطرح شد. بحث دیگه در خصوص حدود اختیار و مسئولیتی هستش که در طراحی ساختار باید در نظر بگیرید. ساختار رو هرقدر بالا ببرید اما اختیاری به اون شخصی که در اون ساختار نشسته ندید، اون ساختار ساختار در واقع عقیمی خواهد بود و نتیجه ای رو نخواهد گرفت. بحث دیگر این هستش که جریان اطلاعاتی برای ساختارهای شما اهمیت زیادی داره. همونجور که دقایق قبل هم گفتم، شما اگر بخواید بهترین ساختار رو هم طراحی کنید، شخصی رو با بهترین تجربه، بهترین مهارت و بهترین دانش در یک ساختار سازمانی خوب بنشونید، اما اون رو از لحاظ ارتباط با سایر واحدها بایکوت کنید و جریان ورود و خروج اطلاعات به اون و تعامل دیگر واحدها با اون یک طرفه یا مسدود باشه، اون ساختار ساختار معیوبی خواهد بود. نکته دیگری که در این خصوص به صورت غیر مستقیم مرتبط است خدمتتون عرض بکنم، در خصوص درس‌های آموخته شده سازمانی هستش. ما هر چارتی رو، هر فردی رو، درست است که به اقتضای خود پروژه میتونیم طراحی بکنیم و طراحیمون هنرمندانه باشه، اما خوب هستش که طراحی هایی رو که قبلا انجام داده بودیم و در اون کارنامه که بیلان کاری افراد و همینطور چالاکی یا اینرسی بالای ساختار در کارهای قبلی وجود داشت، اونها رو مستند داشته باشیم، از اون درس های آموخته شده برای طراحی ساختار جدیدمون استفاده بکنیم، و یا اینکه این خیلی مهم هستش، بیایم از پروژه های مشابه، سازمان های مشابه، ادارات مشابه، چارت های اونها رو الهام بگیریم و بعد اون رو بومی سازی بکنیم با در واقع سیستم و ساختاری که خودمون درش داریم. و نکته پایانی مهم در این خصوص این هستش که مواظب باشید ساختار شما دچار آفت فراموشی سازمانی نشه. یعنی به این صورت نباشه که شما یه چیزی رو نمودار درست کردید، روی دیوار زدید، اما افراد نسبت به اون توجیه نباشن و در عمل رفتارشون اصلا کاملا متفاوت با اون برنامه باشه که شما از ساختار از اونها میخواید. مواظب فراموشی سازمانی به خاطر اجرایی نبودن ساختارها باشید. بحث دیگه مقوله تعارض هست. تعارض به معنی عدم توافق هست، اختلاف هستش و در واقع همیشه هم وجود داره. به اندازه تمامی جمعیت روی کره زمین فکرهای مختلف وجود داره و وقتی که اینها متمرکز میشن روی یک هدف خاص، روی یک کار خاص، روی جای خاص گرده هم میان، اختلاف همیشه وجود داره دیگه. کوچکترین نوع پروژه و سلول پروژه رو شما میتونید در یک مثلا خانواده ببینید و در تعاملاتی که بین اونها رخ میده و اختلاف نظرهایی که در خصوص مسائل مختلف ممکنه براشون پیش بیاد. در برابر در واقع تعارض یا شدت بیشتر اون که تقابل هستش، چیزی که میتونه مشکل گشا باشه تعامل و انعطاف پذیری هستش. اول اینکه ما قبول بکنیم که یک چنین چیزی وجود داره و ما هیچ وقت هیچ پروژه‌ای، هیچ در واقع کاری رو بدون اختلاف نظر نخواهیم داشت. اول با این مشکل بیرون بیاییم و بعد دو، فرمولمون این باشه که تقابل رو تبدیل بکنیم به تعامل. تقابل یعنی مقابل هم واستادن، تعامل یعنی با هم همکاری کردن، با هم نقطه مشترک ایجاد کردن و به جای اینکه یکی صفر باشه یکی صد باشه و یا برعکس باشه، نقطه میانگین رو حداقل یعنی نقطه 50-50 رو بتونیم بگیریم که هر دو طرف در یک خصوص زینف باشند. تعارض به گونه‌ای به واسطه عدم توزیع مناسب ریسک بین طرفین زینف هستش. بنابراین مدیریت ریسک در این قضیه بسیار مهم هست. ریسک، من یه جایی صحبتی کرده بودم اسمشو گذاشتم قانون بقای ریسک. ریسک از بین نمیره، بلکه از یک طرف به طرف دیگه انتقال پیدا میکنه و در این انتقال خودش میتونه در واقع نارضایتی، شکوه، شکایت و نظیر اون رو پیش بیاره. بنابراین باید سعی کرد که در واقع ریسک یعنی مسئولیت، یعنی خواسته، یعنی مطلوبیت از یک طرف از طرف دیگر رو به حدی رسوند که دو طرف راضی برگردند از مذاکره با همدیگه و به صورت صفر و صد قضیهشون به انتها نرسد. در خصوص تعارض نکته دیگری که وجود داره که میخوام قاطی نشه توی کار دو تا مورد هستش. یکی این که تعارض، یکی به معنی تعارض سازمانی هستش، یعنی من مدیر در داخل پیکره سازمانی خودم دارای اختلاف در جبهه خودم و بین پرسنل و کارکنان خودم، یا مدیران با هم دیگه، یا مدیران با کارکنان، کلن بین نیروها هستم، و یا اینکه تعارض و اختلاف قراردادی هست بین من و طرفهای قراردادی که من پروژه‌ای با اونا چی هستم؟ درگیر و دخیل هستم و بنابراین نوع برخورد با اونها متفاوت هست و شما بین درون سازمان و برون سازمان استراتژیتون باید چی باشه؟ متفاوت باشه. بحث دیگری که وجود داره این هستش که مدیر در خصوص تعارض و سوق اون به سمت در واقع تعامل باید یک متخصص حائز یک سری شرایطی باشه، دارای جذبه باشه، سوار بر مشکلی که باعث ایجاد اون عدم توافق شده باشه، یعنی خودش جنس اون مسئله، نارسایی، مشکل، اختلاف، عدم توافق رو بشناسه و در واقع بر این اساس بتونه وحدت آفرین باشه. یعنی شناسایی در حوزه حل تعارض یکی از مهمترین مسائلی هستش که توصیه میشه در این خصوص روش به عنوان یک تاکتیک برنامه‌ریزی لازمه رو انجام بدید. اما مقوله پایانی در واقع پانل امروز که داریم با هم صحبت میکنیم در خصوص مدیریت، راهبری و تفاوت و شباهت اینها به همدیگه هستش. به هر حال به عنوان لب کلام خدمتتون عرض میکنم که مدیر تقریبا یک حالت متخصص و در واقع عملگرایی رو به عنوان یک خصیصه ممتاز از اون میشه نام برد و رهبر یا راهبر رو به عنوان یک خصیصه ممتاز از ایشون کلان نگری، داشتن استراتژی های مهم رو میشه به عنوان یک ویژگی غالب در این خصوص دونست. در واقع اون چیزی که متمایز میکنه مدیریت رو از راهبری این هستش که توی مدیریت شائبه این که کارها و نگرش به صورت ماشینی و مکانیکی باشه بسیار بیشتر از رهبری راهبری است. در راهبری در واقع رابطه محوری و هدف محوری اولا هست و انسان در رأس امور قرار میگیره و بر مبنای اون مراودات انسانی در واقع باعث میشه که در واقع یک عمل با ضربگیرهایی که حالا به درستی بهش نرمش اشاره شد همراه باشه و این شلکن و سفکن، شلکن فنی و شلکن انسانی و سفکن فنی در تعامل با همدیگه بتونن کار رو پیش ببرند و انجام بدند. ما در خصوص اولویت چگونگی مدیریت در یک نوع پروژه باید با شناسایی که نسبت به ارکان انسانی، نسبت به اولویت ها، نسبت به اهداف انجام میدیم، بر اساس تقویت مهارت و تجربه و دانش خود یک مدیر، تلفیق مدیریت و رهبری رو با هم داشته باشیم. شما اصلا در تعریف مدیریت هم اگر دقت بکنید، آخرین وظیفه مدیر یک رهبر هست و یک مدیر زمانی میتونه موفق بشه که در واقع مؤلفه رهبری رو در خودش بتونه تقویت بکنه و بر اساس اون بتونه آمیزه‌ای از فرمول‌های مختلف رفتاری در برخورد با مسائل و مشکلات رو با دوزهای مختلف ترکیب بکنه تا بتونه این کشتی پروژه رو که در واقع کشتی هستش که فقط توش ملوان قرار نداره، توش در واقع موتورخونه قرار داره، توش در واقع پارو به عنوان ابزار کار قرار داره، توش انبار به عنوان منبع تغذیه قرار داره و همه اینا هر کدوم یک مشکل و دردسر و اتخاذ تدابیر دارن، در هر کدوم از اونها مثل ماشین اتومات به یه گونه دنده تصمیم گیری و ابلاغ دستور خودش رو تنظیم بکنه تا بتونه نتیجه لازمه رو بگیره. خب این جنبندی رو برای این پانل لازم دونستم که خدمت شما ارائه بکنم.